أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سوم که بیان مقتضای اصل عملی در مسئله باشه، در قسمت ثبوت ولایت به نحوه ثانی که تصرفات غیر فقیه منوط و مشروط باشد به اذن فقیه، مقتضای اصل در این قسمت چیه؟ همونطور که در جلسات قبل عنوان شده، در کلام بعض الاعلام در مرتقا فرمودن صور متعددی و اقسام متعددی برای شک در نفوذ اذن فقیه و اعتبار اذن فقیه وجود داره. پس منتهی شد به قسم سوم و صورت سوم که شک در نفوذ اذن فقیه و در اعتبار اذن فقیه بعد از فراغ از مشروعیت عمل باشد، و مورد هم از احکام متعلق به مال الغیر او به نفس الغیر باشد. در این صورت ثالثه یا قسم ثالث مقتضای اصل چیه؟ مثالی که زدن به وجوب حد یا تعذیر که حکم متعلق به نفس غیر هست، و به تصدق به مشهول المالک که حکم متعلق به مال الغیر هست. خب در این قسم ثالث با این مثالهایی که بیان فرمودن، در بیان مقتضای اصل فرموده بودن که قد یتخیل که اصل در این موارد براءت هست، ولی این تخیل و توهم صحیح نیست، بلکه در این مورد شک باید به مقتضای اطلاقات تحریم تصرف حکم به من بکنیم، هم تصرف در مال غیر هم تصرف در نفس غیر به مقتضای اطلاقات جائز نیست. اون مقدار متیقن از خروج از اطلاق جاییست که به اذن فقیه باشد، حد به اذن فقیه باشد، تصدق به اذن فقیه باشد، با استناد به اطلاقات طبعا بدون اذن فقیه این تصرف مشروع نیست، نه اقامه حد و نه تصدق به مجهول المالک مشروع نیست. در ادامه فرموده بودن ولو سلم امکان کونه مشروعا فی نفسه، یعنی از اطلاقات اگه رفعیت هم بکنیم و حکم بکنیم که نه فی نفسه مشروع هست، ولی از اونجایی که امر در این تصرفات دائر بین حرمت و وجوب هست و احتیاط هم ممکن هست، طبعا باید ترک بشه بدون اذن فقیه و اذن فقیه عقص بشود تا به احتیاط عمل بشه. این حکمی که برای قسم ثالث و صورت ثالثه بیان فرموده بودند. آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به قسمت تصدق به مجهول المالک مناقشه‌ای که به این فرمایش ایشون وارد میشه را در جلسه قبل بیان کردیم که تصدق به مجهول المالک این که صحیح هست یا صحیح نیست، نافذ است بدون اذن فقیه یا نافذ نیست، اینا بیان کردیم که این تصدق به مجهول المالک داخل در قسم قبلی هست، داخل در قسم ثانی هست، چون قسم ثانی این بود که مورد از موارد معاملات متعلق به مال غیر باشد، معاملات از قبیل معاملات باشد، مورد از قبیل معاملات باشد که در صحت و نفوذ و عدم صحت معامله ما شک داشته باشیم. مثال قسم ثانی بیع مال یتیم بود، اشکال و مناقشه به در یعنی به تصدق، به مثال زدن به تصدق به مجهول مالک این بود که این هم برمیگرده به او دیگه، چون تصدق به مجهول مالک هم تصرف و معامله کردن در مال غیر، تصدق یعنی سلقه دادن، فرض این که مال غیر هست چون صاحبش را نمیشناسیم دیگه، مجهول هست، تصرف در مال غیر به سلقه دادن با اذن فقیه یقیناً صحیح هست، بدون اذن فقیه شک در صحت و فساد داره. در قسمت تصدق مناقشه بیان شد، اما اون قسمتی که مربوط به حدود و تعذیرات، وجوب حد و تعذیر، اولا نسبت به وجوب حد و تعذیر بر اساس اونچه که قبلا گذشت که مرحوم ایروانی در توضیح نسبت عموم خصوص من وجهی که بین دو نحوه از ولایت برای فقیه وجود داره، طبق بیان مرحوم ایروانی و توضیح مرحوم ایروانی که دیگران هم قبول دارن این توضیح را، اقامه حد، اقامه حدود و تعذیرات ماده افتراق نحوه اول ولایت هست. یعنی اقامه حدود جز مواردی است که تصرف این برای فقیه هست مستقلن، نه اینکه غیر فقیه بتواند اجرا بکنه، اون وقت شک داشته باشیم که آیا احتیاج به اذن فقیه هست یا احتیاج به اذن فقیه نیست. پس اولا بر اساس اونچه که مرحوم ایروانی در توضیح نسبت اون حضور منوج بین دو نحوه ولایت فرمودن، اقامه حدود ماده افتراق نحوه اول ولایت، و در اینجا اگر این کار جایز باشه جز موارد تصرفات مستقله فقیه هست، نه اینکه غیر فقیه اصلا بتونه تصرف بکنه تا ما در سعازیق تصرف غیر فقیه شک داشته باشیم. این اولا. ثانیا اگر احراز هم نشد بلکه احتمال دادیم که غیر فقیه هم بتواند متصدی اجرای حد بشه، در این فرض که احتمال این رو بدیم که غیر فقیه هم میتواند متصدی اجرای حد بشه، منتها شک بکنیم در این جهت که غیر فقیه که میتواند حد را اجرا بکنه، عامه مؤمنین که میتوانند حد را اجرا بکنند، آیا مستقلن می توانند حد را اجرا بکنند یا باید به اذن فقیه باشد؟ اگه این قسمت از شک را ملاحظه بکنیم، چون اقامه حد یا تعذیر یک نحوه تصرف در نفس اون شخص محدود و مورد تعذیر هست، این احتیاج به مجوز داره. نمیدانیم بدون اذن فقیه برای عامه مؤمنین غیر فقیه این تصرف جائز هست یا جائز نیست. اگر شک داشته باشیم، چون به مقتضای اطلاقات تصرف در مال غیر، تصرف در نفس غیر بدون رضای او جایز نیست. اون اطلاقات میگوید که در ظرف شک نمی شود تصرف کرد. نتیجه اون اطلاقات همونطور که در کلام خود ایشان آمده است، نتیجه اون اطلاقات اینه که عمل مشروع نباشد. این قسمت از فرمایش ایشون مانعی نداره، مشکلی نداره که با توجه به اطلاقاتی که دلالت بر تحریم تصرف فی مال الغیر او فی نفس الغیر دارد، در محل بحث اگه ما اصل تصرف غیر مؤمن، غیر فقیر، عامه مؤمنین غیر فقیر را فی الجمله قبول کردیم، شک داشتیم که آیا مطلقا تصرف جایز هست حتی اگر از فقیه اذن نداشته باشه، یا در خصوص اونجایی که به اذن فقیه باشه، خب میگیم متیقن اونجایی که به اذن فقیه باشه، بله در جایی که بدون اذن فقیه باشه این خارج از متیقن هست، طبعا به اخلاقات حکم به عدم مشروعیت میشه. این قسمت از فرمایش تمامه که این وسطیشون فرموده که ما که شک میکنیم، این در حدود اینا اگه بخوای شک بکنیم، متیقنش اجرای حد به اذن فقیه هست، غیر از او مشکوک الخروجه، این حکم به عدم مشروعیت میشه. این قسمت تمامه. منتها ایشون تنزلی هم داشتن دیگه، مطلب سوم ایشون در این مورد، بله یعنی مطلب سوم که تعبیر از جهت عددی اینا مهم نیست، اون مطلبی که بعد از این فرمودن این بود که لو سلم کونه مشروعا، اگه مشروع بودنش را ما قبول بکنیم. این که این قسمت از فرمایش ایشون که می‌فرمایند اگر مشروعیتش را ما قبول بکنیم، اینجا مقتضای قاعده احتیاط هست و اعتبار اذن فقیه هست. اشکال ثانی اینه که این قسمت از فرمایش ایشون تمام نیست. قبل از این قسمت که فرموده بودن که چون شک در جواز تصرف و مشروعیت تصرف داریم، اطلاقات تحریم تصرف فی مال الغیر او فی نفس الغیر به ما میگوید جایز نیست، اون قسمت تمامه. اشکال ثانی متوجه قسمت اخیر فرمایش ایشونه که فرمودن اگه ما مشروعیتش را هم بپذیریم، باز چون امر دایر بین وجوب و حرمت هست و احتیاط هم ممکن هست، اینجا مقتضای صناعت اینه که اذن فقیه اخذ بشود. مقتضای صناعت اینه که اذن فقیه اخذ بشه، طبعا بدون اذن فقیه این عمل انجام نشه. این قسمت مناقشه مربوط به این قسمته. چرا این قسمت مناقشه داره؟ به جهت این که شما که فرض میکنید که مشروعیت فی نفسه داره، یعنی فرض کردید که اطلاقات دال بر تحریم تصرف فی مال الغیر او فی نفس الغیر ندارید، اگر فرض کردید که چنین اطلاقی نداشته باشید و مقتضای ادله جواز اجرای حدود، مقتضای ادله اقامه حدود این باشه که مؤمنین هم، عامه مؤمنین هم می توانن تصرف بکنن. خب اگر مشروعیت فی حد نفسه اقامه حد برای غیر فقیه محرز بشه، یعنی از اطلاقات شما رفعیت بکنید، اگه مشروعیت فی حد نفسی محرز بشه و شک بکنید که آیا در این عمل مشروع فی حد نفسی آیا اذن فقیه معتبر است یا اذن فقیه معتبر نیست، اگه شک شما به اینجا منتهی بشه، دیگه این شک میشه از موارد شک، شکی که دائره میشه از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، چون فرض اینه که اقامه حدود برای مؤمنین غیر فقیه که مسلم هست مشروعیت او، جواز او مسلم هست، شک دارید که آیا اونی که واجب هست، اونی که جائز هست برای مؤمنین مطلق اقامه حد هست یا اقامه حد به اذن فقیه هست. اگه این باشه، این میشه مثل همونی را که در بحث نماز میت مع عدم الولی اونجا شک پیدا می شود که بعد از این که محرز هست که نماز بر میت واجب هست بر مؤمنین، نمی دانیم آیا اونی که واجب هست بر مؤمنین از صلاة علی المیت اتیان و صلاة به اذن فقیه هست یا به اذن فقیه نیست. میشه شک در اینجا میشه از موارد دوران ام بین اقل و اکثری است که در قسم چهارم بیان میشه و در اون شک هم در اون موارد هم مقتضای اصل عدم اعتبار هست، نه اینکه مقتضای اصل اعتبار باشه. پس در مثال حدود در اشکال دوم گفته میشه که در فرضی که شما اطلاقات دال بر تحریم تصرف فی مال الغیر او فی نفس الغیر را قبول بکنید، خب بله، خود اون اطلاقات میگوید اقامه حد بدون اذن فقیه جائز نیست، ولی اگه اطلاقات را ازش رفعیت بکنید و تسلیم بشید نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی جاری در این موارد براءت هست، چون مورد میشه از موارد دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی و این هم مجرای اصالت البراءة است. پس فرمایش ایشون در قسم ثالث در صورت ثالثه در هر دو مثالش، هم در مثال تصدق به مجهول المالک هم در مثال اقامه حد و تعویر محل مناقشه بوده. اما در قسم چهارم که فرمودن مورد از موارد احکام صرفه محضه هست، بعد از فراغ از اصل مشروعیت ما شک میکنیم که آیا اذن فقیه معتبر است یا معتبر نیست، مثالش رم زدم به صلاة علی المیت مع عدم الولی، در بیان حکم این صورت فرمودن اصل جاری در این موارد براءت است، چون مورد از موارد دوران ام بین اقل و اکثر هست. روی این حساب شک در اعتبار امر زائد بر متیقن میشه و این شک هم مجرای اصل و براءت است. فرمایششون در قسم چهارم مشکلی ندارد و نتیجه بس در این قسمت این شد که بله، در بیان مقتضای اصل عملی در نحوه ثانی از ثبوت ولایت للفقیه صور و اقسام متعددی فرض میشه، ولی اون چرا که بعض الاعلام در حکم این صور و در مثالهایی که برای اقسام به این صور فرموده بودن، قسمتی از فرمایشات ایشون مورد مناقشه هست. بعضی از قسمتها تمامه ولی بعضی از قسمتها محل اشکال و مناقشه بود. و این هم مربوط به جهت سوم از جهات بحث در حکم پنجم که ثبوت ولایه للفقیه فی الامور العامه باشه. جهت چهارم از جهات بحث در ثبوت ولایه للفقیه فی الامور العامه، بله، بررسی و طرح ادله دال بر ثبوت ولایت للفقیه هست. در این مرحله و در این جهت همونطور که از کلمات اعلام و محققینی که در این قسمت بحث کردن به دست می آید، برای ثبوت ولایت للفقیه به دو دسته از ادله استدلال شده. دسته اول ادله لفظیه، دسته دوم قسم دوم ادله لبیه. در قسمت اول که ادله لفظیه باشه، به روایات متعددی استدلال شده، بلکه به توائفی از روایات استدلال شده، یعنی بعضی از روایات یک طایفه است که چند روایت را شامل میشه، چند روایت ذیل اون طایفه قرار میگیره. به روایات متعددی استدلال شده که در کلمات هم عنوان شده و بحث از او کردم، ولی اون چی که در این بحث میخواییم به او بپردازیم همه بررسی همه این روایات نیست. روایات متعددی حالا به عنوان اشاره عناوین این روایات بله ذکر میشه، ولی بحث تفصیلی دیگه از اینا نمیشه. فقط در سه روایت که مقبوله عمر ابن حنظله و معتبره ابی خدیجه و روایت توقی باشه، در قسمت ادله لفظیه به این ستا روایت بحث در این ستا روایت عنوان میشه. بقیه روایات که به اونها استدلال شده لاثبات ولایت برای فقیه، دیگه اون بحث تفصیلیش دیگه موکول به مبحث ولایت فقیه در فقه هست دیگه، در اصول فعلا به اون قسمت نمی پردازیم. ولی به عنوان اشاره بیان میشه که روایات متعددی مورد استدلال واقع شده. کثیر از اینها در کلمات مرحوم امام در بله کتاب بی در جلد ثانی در همین بحث ولایت فقیه مورد استدلال قرار گرفته. در کلام مرحوم شیخ هم فی الجمله اشاره شده، به مناسبت در شروع مکاسب و در کتاب مکاسبی که با نظارت بر مکاسب مرحوم شیخ نوشته شده، مثل ارشاد و طالب مرحوم آقای تبریزی و کتاب دیگه در مکاسب، این روایات مورد تعرض قرار گرفته پرداخته شده. از جمله در مرتقا هم کتاب، در کتاب خمس مرتقا در همین بحث بله ثبوت ولایت للفقیه، بعد از بیان مقتضای اصل عملی اون روایات مختلف مورد استدلال لولایت فقیه متعرض اون روایات شدند و اشکال در اون روایات کردند. حالا فی الجمله به عنوان اشاره و به نحو اجمال، یکی از روایاتی که به اونها استدلال شده روایت توحب الاول هست که از سید الشهدا علیه السلام نقل شده. در اون بحث اون روایت در اون مجمعی که در حقیقت مجتمعی که در مکه بله تشکیل شده بود و علمای بلاد در اون مجمع بودند، به حسب این روایت امام علیه السلام از سید الشهدا بله اون روایت رو، این مطلب رو اونجا فرمود که مجار الامور والاحکام علا عید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه، بله الامناء علی حلاله و حرامه و انتم المسلوبون تلک المنزله، ولی الان وضعیت الان به نحوی است که این مقام را این منزلت را از شما گرفتن و ما صلبتم ذلک الا بتفرقکم عن الحق این مقام و منزلت رو گرفتن به خاطر اینکه شما متفرق شدید از حق و اینها. خب این بله یک روایت که در تحول اول در همون قسمت کلمات امام حسین علیه السلام بله کلامی که به عنوان در حقیقت خطبه و بیان خطاب به اون مجمع علما حضرت علمای بلاد در مکه فرموده بودند. این یکی از روایاته. این مورد بحث واقع شده هم من حیث دلاله هم من حیث سند. من حیث سند که خب مدرکش تحاب العقول هست و به نحو مرسل نقل شده و سند ذکر نشده، اما از جهت دلالت هم مورد بحث در کلمات واقع شده که آیا دلالت بر این دارد که بله علما به نحو مطلق بله جریان امور به یدی اونها باشه یا اینکه نه در فرضی که دولت حق و حکومت حق باشه که امام معصوم علیه السلام هم امام معصوم اون بله متصدی اصلی هست، علما در اون حکومت حقه و دولت حقه بله این حق را دارن، این مقام و منزلت را دارن که به عنوان در حقیقت دستیاران امام معصوم علیه السلام بله به عنوان مثلا فرمانداران از طرف امام معصوم علیه السلام کارها را اونها انجام بدن، نه اینکه به نحو مستقل انجام بدن. حالا این بحث‌های مفصلی هست ولی مقصود اینه که در هم در سند این روایت اشکال شده و هم در دلالت این روایت. یکی از روایاتی که به او استدلال شده روایت بله این روایات متعددی است که به این عنوان وارد شده که العلماء ورثت ال بله از العلماء ورثت الانبیاء، علما وارث انبیاء هستند. روایاتی در این قسمت در این قسمت وارث که علما وارث انبیا هستند. این تعبیر ورثه الانبیا که در روایات اومده گفتن دلالت بر این میکنه که بله که علما قید از مقام تبلیغ احکام مقام و منزلت ولایت بر مردم هم ولایت تشریعی بر مردم که امور عامه مردم به دست علما باشه این رو هم از روایت استفاده میکنیم. روی نصاب مرحوم امام در هم کتاب بله بیشون فرمودن که مقتضای این که فقها ورثه انبیا هستن، خب یکی از انبیا خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، مقتضای این که فقها وارث انبیا هستن اینه که اون چرا که انبیا داشتن از شؤون و مناسب به علما منتقل بشه الا ما خرج به دلیل نبوت. مثلا خب معلومه نبوت که دیگه مال علما نیست، اون دیگه خط پیدا میشه با رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی بقیه مناسب برای فقها هم ثابت هست. این روایاتی که در این عنوان می گنجه. در این قسمت روایت معتبره داریم که در این طایفه باشه. در این حساب از نظر سندی بله اشکال به این روایت نمیشه کرد، چون در بله یکی از روایاتی که دلاله بر این میکنه صحیحه عبدالله ابن میمون قدا هست که درش واره شده من سلک طریقاً یطلب فیه علما سلک الله به طریقاً الی الجنه الا انقال و این العلماء ورثت الانبیاء این الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. خب این من حیث سند در این طایفه نمیشه اشکال کرد، ولی خب اشکال من حیث دلاله مطرح شده که آیا عالمی در اینجا مقصود از عالمی در اینجا خصوص ائمه هست یا غیر ائمه، افراد همون افراد متعارف از علما هم اونها هم غیر معصومین هم مثل او هستن. این مطال بله این محل بحث شده و یکی از اشکالاتی که در اینجا شده اینه که بله این اون چرا که در این روایت اومده این که به عنوان وارث هست، ولی ذیل روایت چون داره که ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر، این موجب این میشه که این عنوان منتقل شدن ارث انبیا به علما در همون مطالب علمی باشه، اینطور نیست که در همه جهات. از این روایت نمیشه بله از این روایت نمیشه استفاده کرد که تمام مناسب به علما میرسه، چون در ولو در سر عنوان وراثت علما از انبیا مطرح شده، ولی در ذیل تطبیق شده توضیح داده شد که وراثت به این نیست که درهم و دینار به اینها برسه، بلکه علم به اینها میرسه. یکی از اشکالات اینه. اشکالات دیگه البته هست در کلام مرحوم آقای تبریزی در مناقشه نسبت به استدلال به این روایات، بله مناقشه شده که این بله معلوم نیست که کیفیت ارث، ولو این روایت دلاله بر این داره که علما وارث انبیا هستند، ولی کیفیت ارث که بیان نشد، فی الجمله بیان شد. در کیفیت ارث همونطور که مثلا در ارث نسبت به اموال پدر ولد اکبر بخشی از مال را ولد اکبر میبره به عنوان حوه میبره، اینطور نیست که همه وراث در این حوه شریک باشن، ولو دختر پسر و در پسرها غیر پسر بزرگ همه وارث هستن، نسبت به همه میشه گفت که اینا ورثه زید هستن، ولی ورثه زید ممکنه در کیفیت ارث با همدیگه مختلف باشن. بخشی از اموال مال بله بخشی از یعنی در بخشی از اموال ارث اختصاص به شخص خاص نداشته باشه، بلکه بین همه تقسیم بشه. بخشی از اموال ممکنه مختص به بعضی باشه. در مورد روایت هم یکی این مطلبی احتمال داده میشه که ممکنه این در اینجا حتی اگر ما بپذیریم که ما ینتقل من الانبیا الی الائمه غیر از منصب تبلیغ احکام بیان احکام منصب ولایت هم هست، حتی اگر این رو قبول بکنیم، ولی کیفیتش رو دیگه در این روایت بیان نشده. ممکنه کیفیتش به این باشه که در به اصطلاح در هر زمانی اگه امام معصوم وجود داشته باشه این قسمت ولایتش مربوط به امام معصومه، بقیه مناصب به همه میرسه، به هر عالمی میرسه، ولی قسمت ولایتش به امام. احتمال این مطلب هست دیگه، چون روایت که در مقام بیان کیفیت ارث نیست که علایالن بله مقصود اینه که مناقشاتی من حیث دلاله در استدلال به این روایت شده. اینم یک تایفه از روایت. تایفه دیگه از روایات روایاتی است که به این عنوان وارد شده که در بعضی از روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این در مقام دعا اینجور عرضه می داشت که اللهم ارحم خلفایی. بعد از حضرت سوال کردند که خلفای شما چه کسانی هستند؟ حضرت در مقام جواب اینطور فرموده باشند که الذین یعتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی. یروون حدیثی و سنتی. خب این گفتن این تعبیر که رسول الله نسبت به علما تعبیر خلیفه کرده، ظاهر خلیفه بودن یعنی کل اون مناسب و شؤونی که برای اون بله اون شخص دارای خلیفه ثابته، همه اون مناسب برای خلیفه هم ثابت میشه. اطلاق او اقتضای این معنا را داره که تمام اون شؤون برای اون ثابت باشه. روایات این در این یعنی روایات در این عنوان مختلفه. در بعضی از اینها به همین مقدار اکتفا شده که یعتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی. این روایات در باب 8 از ابواب صفات قاضی وسایل اومده. بعد در بعضی از طرق اومده که یروون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها. تعبیر یعلمونها هم در بعضی از روایات اومده. طرق به طرق متعددی این روایات نقل شده، هم در بله منابع شیعه این روایات اومده، در کتب عامه هم، کتب حدیث عامه هم این روایت اومده، از جمله در کنز الاموال هم اومده که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت الله علی خلفای قزیل و من خلفاو که یا رسول الله قال الذین یحیون سنتی و یعلمونها الناس. حالا استدلال به اطلاق عنوان خلیفه هست. نسبت به این روایات هم اشکال شده من این طایفه، من حیث سند هم اشکال شده و من حیث دلالت هم در نسبت به این روایات اشکال شده. اینکه بله عنوان خلیفه در این روایات ذکر شده، مقصود از خلیفه آیا خصوص امام معصوم هست یا غیر امام معصوم هست، اینم یکی از اشکالاتی که در این قسمت اومده اینه که عنوان خلیفه در این روایت بله منطبق بر خصوص امام معصوم هست، شامل غیر امام معصوم نمیشه. این یک عنوان، یک اشکال. اشکال دیگه اینه که در اینجا عنوان بله بلو تعبیر خلیفه هم ذکر شده، ولی معلوم نیست که من جمیع جهات و به لحاظ جمیع مناسب این عنوان خلافت برای علما ثابت شده باشه. به همون نحوی که در روایت ارث بردن علما، وارث بودن علما از انبیا گفت شده اشکال شده، اون اشکال در اینجا هم مطرح هست. این بله اینم دسته سوم از روایات. دسته چهارم از روایات بله روایتی است که در اونها این تعبیر وارد شده که الفقها حسون الاسلام. این تعبیر اومده که فقیه حسن و دژ محکم اسلام بیان شده. ان المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسون المدینه. این بله، اینم روایتی است که در این روایت شأنی از شؤون فقها بیان شده به این عنوان که اینها دی محکمه. خب این دی محکم بودن بدون اینکه ولایت برای فقیه ثابت بشه که معقول نیست و متصور نیست. رو این حساب میشه از این استفاده کرد، ثبوت ولایت برای فقها رو. نسبت به این روایت هم مشکل، هم اشکال شده، هم اشکال من حیث سند، چون در سند این روایت علی بن ابی حمزه وارده، بله، و هم من حیث دلاله، نسبت به من حیث دلاله هم بالاخره این احتمال این هست که این جهت حسن اسلام بودن، یعنی در حقیقت نگهبان بودن، خاصیت نگهبانی نسبت به اسلام به اینه که ناظر، یعنی در بیان مطالب و در دفع بدعت و تحریف، اینا در حقیقت نگهبان هستن دیگه، نگهبان هستن و در حقیقت حفظ میکنن، همونطور که در بعضی از روایات نسبت به علما اومده که اینا کافل ایتام آل محمد صلی الله علیه و سلم هستن، اینها را از القاعات و شبهاتی که منحرفین، ناسبی ها و غیر اینها در طول زمان ها دارن، فقها و علمان بله حفظ می کنن مؤمنین، ضعفای مؤمنین را در مقابل این شبهات حفظ می کنن، اینها بله اینها را در حقیقت بیمه می کنن. خب اینم یک طایفه از روایات که به اینها هم من جهت در استدلال به این روایات، این روایت هم من حیث سند اشکال شده و هم من حیث دلاله اشکال شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.